ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. بانک استاندارد چارترد به دلیل تخلف از تحریم‌های آمریکا 1,100,000,000 دلار جریمه شد. جاری شدن سیل در ایران تاکنون جان 77 نفر را گرفته و 1,076 نفر را مصدوم کرده است. و سفرهای ایرانیان به خارج از کشور در ایام نوروز امسال 45% کاهش داشت. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری همراه مروری بر تازه ترین رویدادها و دو گزارش. اول خبرها. یک آژانس نظارتی در آمریکا اعلام کرد که بانک استاندارد چارترد به دلیل تخلف از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر از طریق نقل و انتقال پول باید مبلغ 1,100,000,000 دلار جریمه بپردازد. بر اساس اعلام اداره خدمات مالی ایالت نیویورک، این جریمه به دلیل تخلفات شعب بانک استاندارد چارترد در لندن و دبی اعلام شده که در فاصله سالهای 2008 تا 2014 حدود 600,000,000 دلار نقل و انتقال مالی غیر مجاز در آنها انجام شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرده که بانک استاندارد چارتر طبق این توافق موظف به انجام ارزیابی‌های مداوم از عملکرد خود و هم آموزش کارکنانش در ارتباط با تحریم‌هاست. به گفته این دو نهاد بیشتر تخلف‌های بانک استاندارد چارتر در ارتباط با تحریم‌ها علیه ایران و حجم کمتری از آن هم مربوط به سوریه، سودان، کوبا و میانمار است. رئیس اورژانس ایران روز سه‌شنبه تعداد جانباختگان در مناطق سیل‌زده ایران را 77 نفر و تعداد مصدومان را 1,076 نفر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، به نقل از پیر حسین کلیوند، 30 مصدوم سیل هم همچنان در بیمارستان ها هستند. در روزهای اخیر به ویژه استانهای لرستان و خوزستان درگیر معضلات بسیاری بودند. وحید رشیدی شهردار خرم‌آباد میگوید که بر اثر سیل 70% تا 100% از زیرساختهای شهری در استان لرستان تخریب شده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که خسارت سیلاب اخیر به زیرساخت‌های کشور حدود 30,000 میلیارد ریال برآورد می‌شود که مربوط به تخریب کامل جاده‌ها، از بین رفتن پل‌ها، رانش سطح راه‌ها و بخش‌های مختلف زیرساختی است. وزیر راه و شهرسازی گفت در سیلاب اخیر 24 استان، 231 شهرستان، 269 شهر و 5000 روستا درگیر بودند و تاکید کرد که تاکنون ایران با این شدت و گستردگی درگیر حوادث سیلابی نبوده است. و حرمت‌الله رفیعی رئیس کمیته دفاتر خدمات مسافرتی ستاد هماهنگی خدمات سفر خبر داد که به دلیل افزایش قیمت دلار سفر ایرانی‌ها به خارج از ایران در ایام نوروز امسال 45% کاهش یافته است. ساعت 11:03. این بخش خبری را با نگاه به یک رویداد بین‌المللی پی می‌گیریم. در اسرائیل امروز انتخابات پارلمانی در جریان است. برای 120 کرسی مجلس 41 حزب ثبت نام کردند. حد نصاب ورود به مجلس برای هر حزب دست کم 4% آراء مأخوذ است. به نظر می‌رسد 11 تا 15 حزب بتوانند دست کم کرسی‌هایی به دست آورند. بیش از 6,300,000 یهودی و عرب 18 سال به بالا حق رأی دارند. میزان مشارکت در انتخابات این کشور معمولاً بالاتر از 65% است. حوزه‌های رأی‌گیری از 8:30 بامداد به وقت ایران گشوده شده و 11:30 شب به وقت ایران بسته خواهد شد. اولین نتایج غیر رسمی بلافاصله بعد از بسته شدن حوزه‌ها اعلام خواهد شد، اما اعلام بخش قابل قبولی از آرا در ساعات بعد خواهد بود. سپیده‌دم چهارشنبه 21 فروردین قطعی خواهد شد که بنیامین نتانیاهو همچنان بر مسند رهبری این کشور تکیه خواهد زد یا رقیب تازه او ژنرال ذخیره‌بندی گانتس. گزارش فرنوش رام را از اسرائیل می‌شنویم.
داستان انتخابات اسرائیل به گفته موتی گیلاد، یکی از کارکشته‌ترین روزنامه‌نگاران اسرائیلی شبکه دولتی تلویزیون این کشور، رقابت سه ژنرال است در برابر فردی که برای بقای سرنوشت سیاسی خود در برابر سه پرونده اتهامی فساد و خیانت در امانت روبرو شده. ژنرال‌ها بنی گانتس، موشه یعلون و گابی اشکنازی که هر سه پیشتر رئیس ستاد و فرمانده ارتش بودند، در کنار یائیر لپید رهبر حزب یش عتید آینده ای هست، از دو ماه پیش ائتلاف موسوم به کخول لوان آبی سفید را تشکیل دادند تا شاید بتوانند با فشردن دست اتحاد با هم دولت مردی را که دوران رهبریش بر اسرائیل ماه آینده طولانی تر از دوران صدارت دوید بن گوریون بنیانگذار اسرائیل خواهد شد به خانه بفرستند. نتانیاهو که یک دوره در دهه 90 میلادی نخست وزیر بوده و در 10 سال اخیر نیز در 3 دوره پی در پی این مقام را در دست داشته، امروز 20 فروردین بیش از هر روز دیگری در حیات سیاسی 30 ساله‌اش برای بقای خود می‌جنگد. می‌داند که اگر از این مقام کنار گذاشته شود ضعیف شده و پرونده‌هایش نزد دادستان ممکن است آینده دیگر را برای او رقم بزند. نتانیاهو در روزهای گذشته پیوسته خود با استناد به نظرسنجی‌ها تایید می‌کند که حزبش لیکود از ائتلاف رقیب عقب است، اما همگان اتفاق نظر دارند که او به ناکامی حزبش اذعان نمی‌کند، بلکه با الغای این حزب که کشور دارد به دست چپی‌ها با حمایت اعراب می‌افتد، در ذهن حامیان احزاب راست هراس افکنده و آنها را به دادن رأی به لیکود به جای احزاب کوچک مورد نظرشان وادار می‌کند. رهبران احزاب راستگرا و مذهبی که همگی همپیمانان طبیعی نتانیاهو بودند، در روزهای اخیر آشکارا از وی انتقاد می‌کنند که با این ترفند این احزاب را به سوی فروپاشی می‌کشاند تا به حساب آنها لیکود بیشترین تعداد کرسی‌ها را کسب کند. نتانیاهو اما به وجهه خود به ویژه در نگاه آمریکا می‌بالد و سه دستاورد بزرگ خیش را در دوره اخیر سند افتخارش معرفی می‌کند: به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت، به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات سوری اشغالی جولان، و نیز همین دیشب قرار دادن کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی از منظر آمریکا. او پیشتر نیز گفته که متقاعد کردن آقای ترامپ به خروج آمریکا از برجام کار وی بوده و با نشان دادن نقشه همیشگی پشت سرش اشاره می‌کند که نزدیک کردن تاریخی کشورهای عرب و اسلامی به اسرائیل حاصل کار او بوده. همین هفته هم سوگند خورد که اگر نخست وزیر بماند شهرک نشین‌های بزرگ یهودی کرانه باختری را به اسرائیل منظم کند. بنی گانتس و دیگر رقیبان نتانیاهو استدلالی ساده دارند. به او میگویند در مجموع 13 سال رهبر بودی، بس است، به خانه برو. تعداد بیشتر کرسی‌های یک حزب الزاماً رهبر آن را نخست وزیر نمی‌کند، بلکه بزرگی جناح راست یا مجموعه جناح چپ و میانه است که سرنوشت انتخابات را رقم می‌زند. ظاهراً جناح راست با محوریت لیکود به نسبت ائتلاف رقیب و همه حامیانش هنوز اکثریت دارد و بخت نتانیاهو نظر به قاطعیت هواداران زیاد و به شدت نگرانش بیشتر است. اما در حالی که رأی‌گیری در این ساعات ادامه دارد، بسیاری از ناظران اسرائیل ابراز اطمینان می‌کنند که حتی اگر نخست وزیر بماند، احتمال دارد که بسیار زود پرونده‌های تحقیقاتیش کار را به انتخاباتی دوباره بکشاند. احتمال داده شده که در اون صورت 6 تا 9 ماه دیگر انتخاباتی تازه برگزار شود، مگر آنکه به گفته بنی گانتس مردم از فرصت تاریخی استفاده کرده نتیجه دیگری را رقم بزنند.
نتانیاهو یا بنی گانتس؟ فرنوش رام از اسرائیل گزارش میداد درباره انتخابات امروز این کشور، و حالا گزارش همکارم کیانوش فرید درباره روبرو شدن صنعت نشر ایران با وضعیت بحرانی در اولین روزهای بعد از نوروز به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت کاغذ.
فاجعه کاغذ، بنبست کاغذ، گرانی کاغذ، درد کاغذ، گره کاغذ، بحران کاغذ، اینها همه کلماتی هستند که ورد زبان ناشران ایرانی شدند. بحران کاغذ سالهاست که دامنگیر صنعت نشر کتاب و مطبوعات ایران است. بالا رفتن قیمت کاغذ با سیر صعودی و از طرفی نبود این کالا در سالهای اخیر از مهمترین عواملی هستند که ناشران از آن به عنوان بحران در حوزه نشر یاد می‌کنند. تعدادی از ناشران اما مشکلات حوزه نشر را تنها به گرانی کاغذ محدود نمی کنند. گران شدن مقوا، کاغذ گلاسه، فیلم، زینک، چسب، بسته شدن تعدادی از چاپخانه های قدیمی و در نهایت ورشکستگی مالی از دیگر بخش های نشر هستند که فراز و نشیب های زیادی داشتند. صادق سمیعی، مدیر نشر کتابسرا، در گفتگویی با رادیو فردا درباره بحران گرانی کاغذ گفت:
کاغذی که بود مثلا بند 20-25 هزار تومان، دیروز برای یک کتاب خیلی خاصی است که حتما ما باید این کتاب رو چاپ بکنیم، مربوط به یک قسمتی از زندگی مرحوم زکالمک فروغیه، بند کاغذ 450 هزار تومان پول پرداخت شد. یعنی اگر در این مسیر ادامه پیدا بکنه که دلیلی هم نداره در این مسیر ادامه پیدا نکنه، خیلی از حرف و صنایع تعطیل خواهند شد، من جمله نشر و ناشری.
امیر حسین زادگان، مدیر نشر ققنوس نیز در گفتگو با رادیو فردا درباره علت اصلی گران شدن کاغذ گفت:
بیشتر به خاطر مسئله تحریم ها کاغذ با عرض 4200 تومانی قرار بود وارد بشه. عملا فکر کنم یه مقدار سوء استفاده هایی شد، این کاغذ وارد نشد یا خیلی کم توزیع شد. اینطوری که من شنیدم 200 هزار تن قرار بود کاغذ با این عرض وارد بشه، حدود 10% رو فقط به ناشرها توزیع کردن، بقیه کاغذ یعنی پیدا نیست. فقط اصلا مسئله کاغذ تنها نیست، تمام موادی که برای نشر کتاب و مطبوعات به کار میره، مثل مرکب، زینک، چسب، تلفن، مقوای گلاسه و خود کاغذ، همشون این مشکلات رو داره. اون کسانی که عرض رو تخصیص دادن به کسانی که تخصصی که این کار داشتن یا کار سالم میخواستن انجام بدن انجام نشده و به خاطر همین این مشکلات پیش اومده که این عرضی هم که اختصاص دادن به این کار کاغذش تو بازار نیومد، یعنی به دست ناشران نرسید.
با اعلام گران شدن دوباره کاغذ در سال جدید و یکسان نبودن قیمت ارز در بازار کاغذ و نبود ارز دولتی، گمان می رود باز هم نام تعداد زیادی از ناشران به دلیل ورشکستگی مالی و نداشتن حمایت از سوی دولت در 31 نمایشگاه بین المللی کتاب خط بخورد. 31 نمایشگاه بین المللی کتاب قرار است روز 4 اردیبهشت ماه افتتاح شود. آقای سمیعی معتقد است تا وقتی وضع اقتصادی کشور بهبود نیابد، وضعیت نشر نیز سامان پیدا نمی کند.
ببینید، کل مریضه، نشر و ناشری جزئی از کله. خب یعنی علاقه مردم مسلما برعکس اون چیزی که همه فکر میکنن، ما ایرونی ها به کتاب، به کسب اطلاعات خیلی علاقه داریم و در این مسیر هم قدم برمیداریم. از دانش آموزمون تا استاد دانشگاهمون، هممون یعنی واقعا تشنه اطلاعات جدید هستیم. خب کتاب باید در این مملکت یک کالای بسیار محبوبی باشه، ولی خب امکانات به دست آوردنش کم شده، کتاب گران شده. موقعی کتاب گران میشه، کتابخون کم میشه، شوق و ذوق ناشر برای که یک عنوانی رو چاپ بکنه و نهایتا 300-350 نسخه‌ش هم حتی فروش نمیره، خب شما چه انتظاری دارید؟ یک زنجیره است، این زنجیره ناقص میگرده و خیلی از این حلقه های زنجیر بسیار سست شده. روز چند دفعه این حلقه ها باز میشه، دوباره مجبور میشیم وصله بکنیم اون حلقه ها رو که حداقل این زنجیر بچرخه. علت اصلی اینه. شما باید در یک موقع که میگید نمایشگاه کتاب، کتاب های نو، کتاب های بدی باید اونجا ارائه بشه. کسی نتونست به اون صورت کتاب چاپ بکنه. تقریبا میتونم بگم در تمام این نمایشگاه ما شرکت کردیم. در این نمایشگاه که 4 اردیبهشت افتتاح میشه، ما حتما شرکت میکنیم. مخصوص این نمایشگاه همیشه ما 3-5 کتاب داشتیم. امسال فقط 1 کتاب مخصوص اون روز داریم.
چندی پیش صادق طباطبایی نژاد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گران شدن قیمت جهانی کاغذ و چوب، نرخ ارز، نوسانات بازار و احتکار کاغذ را از دلایل اصلی گران شدن کاغذ عنوان کرد. همزمان با موج گرانی کاغذ و دلنگرانی ناشران در آستانه برپایی نمایشگاه کتاب، سه تن از مدیران مطبوعاتی که همزمان نماینده مجلس شورای اسلامی هم هستند، در نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار توجه او به وضعیت اقتصادی مطبوعات کشور در سال 98 و رسیدگی به وضعیت این بیمار در حال احتضار شدند.
با گزارش همکارم کیانوش فرید به سرعت به ساعت 11:30 نزدیک می شویم. تا عنوان خبرها در ساعت 11:30 ترانه و موسیقی از رادیو فردا.